ساعت 16، 4 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در یک حمله انتحاری در افغانستان 27 نفر کشته شدند. روسیه میگوید توافق هسته‌ای با ایران با موفقیت در حال اجراست. و به گفته منابع نزدیک به بروکسل، اتحادیه اروپا فصلی تازه برای مذاکرات عضویت ترکیه خواهد گشود. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری در روز پنجشنبه دهم تیر ماه 1395. به گفته مقام‌های دولتی در پی یک حمله انتحاری در روز پنجشنبه در کابل دست کم 27 نفر کشته و بیش از 40 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حمله بمبگذار انتحاری یک دستگاه اتوبوس را هدف قرار داد. اکثر سرنشینان این اتوبوس فارغ التحصیلان دانشکده پلیس بودند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که تحقیقات درباره جزئیات این حادثه ادامه دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ولادیمیر وورنکوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز پنجشنبه گفت که اجرای برجام در حال پیگیری است و روسیه تاکنون به هیچ مشکلی در این زمینه برخورد نکرده است. به گفته این دیپلمات ارشد روسیه، با توجه به اجرای موفق برجام میتوان این سند را یک توافق متوازن و کارآمد توصیف کرد. وی همچنین برجام را نمونه از کار دیپلماتیک خواند که به گفته او در آن منافع همه طرفهای درگیر رعایت می شود. بر اساس این توافق که میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمده، تهران پذیرفت که از تولید پلوتونیوم در سطح تسلیحات هسته‌ای و غنی‌سازی با غلظت بالا در 15 سال آینده دست بکشد. در مقابل، قدرت‌های جهانی تعهد کردند که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را به مرور لغو کنند. منابع اتحادیه اروپا اعلام کردند که مقامات این اتحادیه روز پنجشنبه تصمیم گرفتند که فصل تازه‌ای از مذاکرات را برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بگشایند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم بخشی از توافق ترکیه و اتحادیه اروپا است که در بهار امسال به دست آمد. در جریان آن توافق، ترکیه پذیرفت که سفر پناهجویان خاورمیانه‌ای را به اتحادیه اروپا کنترل کند. هنوز موضع رسمی اتحادیه اروپا در این زمینه منتشر نشده، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود که این تصمیم بعد از دیدار مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با مقام‌های اروپایی اعلام شود. ترکیه در سال 2005 میلادی به شکل رسمی درخواست خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا ارائه کرد. برای عضویت ترکیه 35 فصل یا قسمت برای مذاکره در نظر گرفته شده که تاکنون مذاکرات در 15 حوزه گشوده شدند. در این گفتگوها مذاکرات تنها در یک حوزه به سرانجام رسیده و نهایی شده است. آیت الله علی خامنه ای روز گذشته در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه بار دیگر بر لزوم انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن مسئولان نظام تاکید کرد. آقای خامنه ای در ماه‌های اخیر و در سخنرانی‌های خود همواره بیشتر از گذشته بر انقلابی بودن مسئولان تاکید کرده است. بنیامین صدر در گزارش خود به این پرداخته که انقلابی بودن از دید رهبر نظام ایران به چه معنی است.
عصر روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه از آنان خواست 100% انقلابی عمل کنند. موضوعی که در چند ماه اخیر در دیدار رهبر جمهوری اسلامی با مسئولان و مقامات ارشد نظام بیان شده است. در تازه ترین موضع‌گیری پیش از سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای دو روز پیش در حکم انتصاب رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود که این نهاد نظامی هم باید انقلابی باشد. آقای خامنه‌ای عصر روز گذشته در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی همچنین گفت که تبلیغات به گفته او رسانه‌های بیگانه و تهاجم به قوه قضاییه برای این در دوره صادق لاریجانی بیشتر شده، چون به گفته او قوه قضاییه مواضع انقلابی و ارزشی و صریح دارد. اما انقلابی بودن از دید رهبر جمهوری اسلامی به چه معنی است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا:
سه مؤلفه رو ایشون مد نظر داره. مؤلفه اول مؤلفه ایدئولوژیک هست، به این معنا که اسلام اسبی است که باید برای حفظ و گسترش قدرت قدرت زین بشه و از این قدرت هم باید اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه استفاده کرد. مؤلفه دوم غرب ستیزی هست. آقای خامنه ای هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب همواره این مشخصه رو داشته که از غرب تنفر داشته. ایشون حتی تک تک شهروندان غربی رو وحشی خطاب کرده، فاسد خطاب کرده. این انتظار رو آقای خامنه ای داره که تمام دستگاه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی چنین نگاهی به غرب داشته باشند. و مؤلفه سوم سپردن کار هست به دست نیروهای خودی، شبه نظامی و نیروهای امنیتی. آقای خامنه ای بیشتر این نیروها رو نیروهای انقلابی تلقی میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی البته در دیدار با مقامات قوه قضاییه گفت که انقلابیگری برخلاف نظر و تبلیغ برخی‌ها به عقیده او تندروی نیست، بلکه خردمندانه و قاطعانه رفتار کردن است. آقای خامنه‌ای پیشتر نیز در دیدار با اعضای جدید مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواسته بود که در قانون‌گذاری و تصمیمات خود انقلابی عمل کنند. از مجید محمدی میپرسم که آیا این تاکید بر انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن نشانه ی تغییر رویکرد رهبر جمهوری اسلامی است یا تنها کارکرد تبلیغاتی دارد؟
مجموعه شرایط هیچگاه آقای خامنه ای رو راضی نکرده، بالاخص هنگامی که دولت ها مثل دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی فاصله ای دارن با دیدگاه های ایشون، استفاده از این تعابیر در ادبیات آقای خامنه ای افزایش پیدا میکنه. در موارد دیگه آقای خامنه ای از تعابیری مثل با بصیرت یا ارزشی یا خودی بیشتر استفاده میکرد، اما بالاخص بعد از مسئله برجام میزان استفاده از تعبیر انقلابی افزایش پیدا کرده، چون آقای خامنه ای نگران نوعی عادی سازی روابط با غرب هست، همچنین نگران هست که تکنوکرات ها بیشتر در قدرت در ایران قرار بگیرن و فضا برای نیروهایی که ایشون اونها رو انقلابی میدونه تنگ بشه.
عملکرد رئیس و مسئولان قوه قضاییه در حالی از سوی بالاترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی تایید می شود که در دوره ریاست صادق لاریجانی و به ویژه پس از وقایع و اعتراض‌های مردمی در سال 88، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل همواره از عملکرد دستگاه قضایی و دادگاه‌ها در صدور احکام خشن و سنگین برای فعالان اجتماعی و سیاسی انتقاد کردند.
گزارش بنیامین سعد درباره اظهارات چهارشنبه شب آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را میشنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون متخلف که در بیابون رفته شکار خارج از فصل میکنه، درست در چشم دستگاه قضایی ما مانند محیطبانی است که برای حفاظت و حراست از طبیعت گسیل داشته شده.
محیطبانان به عنوان افرادی که در بدترین شرایط باید دفاع بکنن، در اونجا اثبات موضوع بسیار پیچیده و سخته.
هیچ فهمی که ما از حفاظت داشتیم، چه در ذهن سازمان حفاظت، چه در ذهن اون شکارچی، شکارچی از زیستگاه رو دوست داره، شاید ما بتونیم ذهنیتش رو تغییر بدیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
پلیس امنیت تهران چهارشنبه شب 9 تیر ماه از برگزاری یک شوی لباس برای برند آمریکایی لیوایز در یکی از مراکز تجاری شمال شهر تهران ممانعت کرد. خبرگزاری تسنیم نوشته است که در این برنامه قرار بود به مناسبت افتتاح غیررسمی نمایندگی لیوایز در تهران تعدادی از لباس‌های این فروشگاه به نمایش گذاشته شوند. با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، چند برند مطرح نظیر گوچی و ورساچی در ایران شعبه‌های افتتاح کردند. فرین آسمی در این باره گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده برند لیوایز قرار بود به مناسبت افتتاح شعبه‌ای در تهران با حضور مدل‌های ایرانی یک فشن شو یا شو لباس برگزار کند و لباس‌های خود را به نمایش بگذارد، اما پلیس امنیت تهران در آخرین دقایق خود را به مرکز تجاری روشا رسانده و مانع از برگزاری آن شده است. بر اساس این گزارش 150 نفر برای تماشای این فشن شو زنده به این مرکز تجاری در خیابان فرمانیه رفته بودند. به دنبال حضور پلیس امنیت، برگزار کنندگان این مراسم علت لغو آن را نقص فنی اعلام کرده و از جمعیت خواستند تا محل را ترک کنند. قرار بود شو لباس برند لیوایز ساعت 10 شب 9 تیر ماه برگزار شود. در مجتمع تجاری روشا تولیدات بیش از 100 برند مطرح جهان در حوزه‌های بهداشتی و آرایشی، زیورآلات، کیف، کفش و پوشاک عرضه می‌شود. دیور، سواروفسکی و لانکوم از جمله برندهایی هستند که در مجتمع تجاری روشا به فروش می‌رسند. در آذر ماه سال 94 قائم مقام شهرداری منطقه 1 تهران گفته بود که این مجتمع پرونده تخلف دارد و این پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده است. علت این ارجاع نصب پله اضطراری در کنار این مجتمع عنوان شده بود. لیوایز از معدود برندهای آمریکایی است که بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها توانسته وارد بازار پوشاک ایران شود. پیشتر گفته شده بود که با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران چند برند مطرح نظیر گوچی و ورساچی در ایران شعبه افتتاح کردند. برگزاری فشن شو یا شو لباس در ایران امری غیر قانونی نیست و پیشتر چند شو لباس منطبق با موازین اسلامی به ویژه در تهران برگزار شدند.
درختان تنومند چنار خیابان ولیعصر تهران چند سالی شبانه قطع می شوند و مسئولان از بیماری، خشک و خطرناک بودن این درختان کهنسال می گویند. شهرداری می گوید درختان مردند و شورای شهر جواب می دهد بر اساس پژوهش های این مرکز درختان هنوز زنده‌اند و امید به زندگی دارند. در این میان کارزار مردمی شکل گرفته که یادآور خاطرات پایتخت نشین ها با درختان سرسبز و فراوان 100 ساله خیابان طولانی ولیعصر است. آزادی اسدی در این باره گزارش می دهد.
کاغذهای رنگی کوچک بر روی تنه بریده شده درختی چند ده ساله در طولانی ترین خیابان ایران چسبیدند. روی یکی نوشته شده: درخت به ما زندگی داد و ما هم زندگیش را گرفتیم. دممان گرم. روی کاغذ کوچک سبز دیگری نوشته شده: آنچه باید قطع شود درخت نیست. این کاغذها که هر لحظه با دستخط یک آبر در خیابان ولیعصر تهران به تعدادشان اضافه می شود، نتیجه کارزار اعتراضی است به نام کمپین حمایت از درختان ولیعصر. کمپینی که برای مطرح کردن این سوال شکل گرفته است: چرا چنار مقاوم که به عمر طولانی مدت و سخت جانی معروف است، به گفته شهرداری تهران خشک شده و باید قطع شود؟ شاید آخرین بار تعدادی از این درختان در آخرین روزهای خرداد ماه قطع شدند و مسئولان همان حرف قدیمی را تکرار کردند. نصرالله آبادیان، شهردار منطقه 11 تهران، به خبرگزاری ایسنا گفت این درختان بر اساس کمیسیون ماده 7 قطع شدند چون خشک شده یا دچار آفت شده بودند. شهرداری میگوید خشکی این درختان به دلیل زباله هایی است که مردم در آب جوی میریزند. حمله موش های فراوان و کم آبی و خشکسالی قریب تهران که درختان را آفت زده کرده و احتمال سقوط آنها را بیشتر کرده است، از دیگر دلایلی است که مسئولان برای قطعی این درختان نام میبرند. اما این دلایل همیشه برای همه قانع کننده نبوده است. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بعد از این اظهار نظر به خبرگزاری ها گفته است این درختان در ظاهر خشک بودند، اما بررسی ها نشان داده درخت ها در توقعه خود، یعنی فاصله بین ریشه و ساقه، هنوز زنده بودند و هنوز امید به زندگی داشتند. فاصله 18 کیلومتری از میدان راه آهن تا میدان تجریش تهران سالهاست شاهد قطع درختان چناری است که به گفته محمد دهخانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، به دلیل پیاده راه سازی در امتداد خیابان ولیعصر جدول های بتونی بیخ حلق آنها را گرفتند و با کفسازی بستر جوی مانع از رسیدن آب به درختان می شوند. شهرداری در جواب به قطع درختانی که شبانه انجام می شود می گوید به جای آنها نهال می کارد. اما برخی از اعضای شورای شهر تهران می گویند درختان جدید در پیاده روهای خیابان ولیعصر کاشته می شوند، چون قطع کنندگان درختان اعلام می کنند آب آلوده است و به جای اینکه سرمنشأ آلودگی رفع شود، نحوه کاشت درخت تغییر داده می شود. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است بر اساس شناسنامه در این محور تاریخی، یعنی خیابان ولیعصر، 60,000 درخت در بستر نهر کاشته شده بود که حالا تنها حدود 6,000 اصل درخت باقی مانده است. شورای شهر میگوید ساخت و سازها در حوزه این خیابان و گودبرداری ها ممکن است این باقی مانده درختان تاریخی را هم از بین ببرد. این دعوای پینگ پونگی در مورد ماجرای درختان ولیعصر بین مسئولان در شرایطی ادامه دارد که کمپین حمایت از درختان 100 ساله ولیعصر با آن جمله های یک خطی که بر روی باقی مانده درختان بریده شده میچسباندند اعلام کرده است هنوز 24 ساعت از شروع به کار آنها نگذشته بوده که ماموران شهرداری با اره باقی مانده درخت را از قسمت پایین تری بریدند و تمام دست نوشته های مردم را که روی درخت نصب شده بود از بین بردند، با یادداشتهایی از جمله این پیام: ولیعصر را بدون درختانش نمی شناسیم.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید. این بخش خبری رو کم کم در اینجا همراه شما به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 16:30 به وقت ایران پخش خواهد شد. من بابک غفوری آذر هستم، امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید.